کتاب خوانیم. برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آقای زراعتی درود بر شما، ظهرتون بخیر باشه. خوب هستین آقای زراعتی؟ ببخشید صدای شما نیومد روی خط.
صدای شما هم قطع وصل شد ولی الان خوبه؟
بله
خوب.
بله،
اگر صدا خوب هست و مشکل صدایی نیست من خوبم، امیدوارم شما هم خوب باشین. شنوندگان عزیز هم به همچنین ادامه بدیم در چند روز باقی مونده. کتاب بازیگران اصل طلایی رو بخش علی دشتی بود، رسیدیم به قسمت بیعت به سردار سپه. من یک صفحه ای رو خوندم، اگر اجازه بدین ادامه بدم.
خواهش میکنم.
نه اجازه. سادگی و بیالایشی که سردار سپه در لباس پوشیدن و رفتار و گفتارش داشت بر محبت او در دلها رفته رفته می افزود و مردم ایران که مدتها از عبارات پرصدا و توخالی زمامداران سابق خسته شده بودند، کم حرفی و مختصرگویی و صدای آهسته و کم ادعای وزیر جنگ را خیلی میپسندیدند. دشتی هم کم کم از یک طرف تحت تلقین تمایلات عمومی واقع شد و از طرف دیگر نمیتوانست منکر صمیمیت و جدیت و کاربری وزیر جنگ گردد. تا یک روز که در خیابان رژه منظم قشون را دید و لباسهای نو و صدای مهیج سرودی که می‌خواندند و پای محکمی که زمین می‌کوبیدند، تمام نمونه واضحی از غرور ملی و قدرت ایران به نظرش آمد و دل ایدئال پرستش بی اختیار به تپش آمد. پیش خود فکر کرد که موجد این مقدمه عظمت و غرور ملی سردار سپه است. از کجا که واقعا قصد باطنیش خدمت به این آب و خاک نباشد؟ حالا که قدرتی پیدا کرده و عرضه‌ای به خرج داده، چرا کمکش نکنیم و راه و چاه را به قدر وسع خود نشانش ندهیم تا هم بهتر به انجام این کارهای خوب موفق شود و هم شاید بتوانیم از آن خبطهای مهلک قانون اساسی کش و غیرش جلوگیری به عمل آوریم. این خیالات در دماغ دشتی قوت گرفت و طولی نکشید که ورق احساساتش روی منطق جدید برگشت و یک روز بدون مقدمه به دیدن حضرت اشرف رفت. پس از اندکی محبت با نرمی گفتار و جذابیت مخصوصی که سردار سپه در آن وقت داشت، آخرین تردید قلب احساساتی دشتی را نیز از بین برد و بی اختیار به او گفت: از این تاریخ قلم و زبان و فکر من در اختیار پیشرفت مقاصد میهن پرستانه حضرت اشرف است. سومین حبس. از گفته دوستی برنجم کو عیب مرا هنر نماید، کو دشمن عیب جوی چالاک تا عیب مرا به من نماید. از آن تاریخ به بعد همانطوری که وعده کرده بود، دشتی زبان و قلم و فکر خود را در کمک به ارتقا و پیشرفت سردار سپه صادقانه به کار انداخت. دوستان خود را یکی یکی نزدیک و مرید او کرد، مقالات مؤثر و مکرر در دفاع از او نوشت و خودش هم یکی از مقربین و معتقدین او گشت، تا اینکه پس از واخوردن قضیه جمهوریت موضوع سلطنت پیش آمد و سلطنت قاجاریه از بین رفت و رضاخان سردار سپه به کمک عوامل مختلف داخلی و غیره موفق شد به اینکه سوگند خود را نسبت به نگاهداری سلطنت قاجاریه فراموش کرده و خودش صاحب تاج و تخت کیان شود. تا آن وقت دشتی هم مثل سایرین روز به روز بر تمجید و اعتقادش نسبت به شاه جدید می افزود، ولی کم کم همین که سردار سپه جای خود را به رضا شاه داد، مثل این بود که واقعا شخصیت و اصول عقایدش هم تغییری پیدا کرد و تغییرات اخلاقی و رفتار شاه جدید به طوری دور از تصویر معتقدات سردار سپه بود که همه متعجب شدند، ولی دیگر کسی را یارای دم زدن نبود. انشاءالله شرح مفصل این موضوع و علل آن را در موقع خود خواهم نوشت. فقط دشتی و چند نفر دیگر هنوز نمی‌خواستند این حقیقت واقع را باور کنند و هنوز گاه در شفق سرخ و گاه شفاهن به طور نیمه صریح اشاراتی می‌کردند و لزوم احترام مرحوم قانون اساسی را یادآوری می‌نمودند و تذکر می‌دادند که شخصی که نام منجی ایران بر او گذارده‌اند دیگر به داشتن ملک و زمین احتیاجی ندارد، زیرا تمول جبری به قوه و قدرتش نمی افزاید بلکه به عکس از هر دو می کاهد. سانسور شهربانی رفته رفته در جراید سخت‌تر می شد، به طوری که دیگر از این اشارات و تذکرات هم جدن جلوگیری کردند. روزنامه معنای حقیقی خود را از دست داد و فقط عبارت شد از مقداری خبرهای چاپی یک نواخت و غیر جالب توجه، به اضافه مقداری ستایش و مداهی از شاه. البته طبع بلند پرواز دشتی که با این تزییقات الفتی نداشت از این رویه روزنامه نگاری سخت آزرده گردید و در صدد رها کردن آن برآمد، ولی نمی دانست چطور عمل کند که دست کشیدن از روزنامه در نظر باریک بین و زنین شاه اعتراض و خصومت معرفی نشود. به فکرش رسید که اگر این کار را به تدریج انجام دهد سوء ظنی ایجاد نخواهد کرد. این بود که ابتدا مدیریت و مسئولیت شفق سرخ را به مایل توی سرکانی واگذار نمود و خودش فقط عنوان صاحب امتیاز را برای خود نگاه داشت. این رویه ادامه داشت تا وقتی که شفق سرخ و امر شهربانی توقیف کردید و هنوز هم توقیف است. البته سانسور می توانست روزنامه را توقیف کند و قلم دشتی را زنجیر نماید، ولی جلوی زبان او را هیچ کس نمی توانست به آسانی بگیرد. سانسور شهربانی که سهل است، خود دشتی هم غالبا نمی توانست زبانش را در اختیار آورده و احساساتش را مکتوم دارد. گزارش های پی در پی راجع به زباندرازی دشتی به شاه می رسید و روز به روز خشمش نسبت به او زیادتر می شد. لابد پیش خود می گفت چطور کسی را که من مقرب خود قرار دادم و در مسافرت ها همیشه ملتزم رکاب است و وکالتش را مدیون من می باشد، باز هم با وجود تمام این مراهم به خود حق می دهد از کارهای بزرگ ما تنقید بکند. خلاصه دستور توقیف او را صادر فرمود و دشتی برای دفعه سوم به زندان افتاد و مدت 14 ماه در زندان قصر و مریضخانه نجمیه و خانه خودش محبوس ماند تا بالاخره پس از آن مدت این گوشمالی را برای زباندرازی و حق‌گویی او کافی دانسته و او را آزاد ساختند. سبک نوشته های دشتی در نویسندگان تحصیل کرده و بازوق تأثیر بسیار عمیق و مفیدی کرده و فواید بسیاری داشته است که مهمترین آنها به نظر من دو چیز است. اول، تشویق به صراحت لهجه و رک‌گویی است که به خصوص در ایران بسیار ضروری می باشد، زیرا اصول مجامله و تعارفاتی که از مداحان دوره های استبدادی گذشته در روح ما ایرانیان رسوخ کرده به طوری پرده پوشی و ماست مالی را در گفته ها و نوشته های ما معمول می دارد که اصل حقیقت را غالبا مکتوم و مستتر می نماید. در واقع می شود گفت غالب مقالات که راجع به اعمال اشخاص یا تألیفاتشان منتشر می شد از دو حال خارج نبوده، از دو حال خارج نبود. یا سراپا تعریف و تمجید بی حد و حساب بود یا تمام فحش و ناسزا و تقبیح و تحقیر، حد وسط نداشت و هنوز هم متاسفانه زیاد نظائر آن دیده می شود. دشتی نشان داد که می شود در هر شخص و هر نوشته‌ای مقداری خوبی و مقداری بدی پیدا کرد و آنها را با صراحت لهجه کامل بدون تعارف نوشت و سرمشق داد که صراحت لهجه داشتن و تعارفات بیجا نکردن و مدداهی ننمودن به هیچ وجه منافات با مؤدب بودن ندارد. دوم این که باب انتقاد را به معنای حقیقیش او در شفق باز نمود و یکی از مهمترین عوامل پیشرفت و تکامل را که عبارت از همین انتقاد باشد او جدن تشویق کرد. بدبختانه رویه مأموران حکومت عصر طلایی به کلی مخالف انتقاد و صراحت لهجه بود و هر جا نهال یا تخمی از آن می‌یافتند از ریشه کنده و جای آن را هم شخ می‌زدند. این بود که دوباره وضع انتقاد و صراحت لهجه به حال زار سابق افتاد و از آن هم به مراتب پست‌تر شد، یعنی از افراط به تفرید و از تفرید به افراط کشید. شاهد من بعضی از مقالات است که راجع به همین یادداشت‌های بازیگران عصر طلایی در روزنامه‌های دیگر نوشته می‌شود. صراحت لهجه آنها به قدری است که حتی جسارت و جرأت امضا کردن مقاله خود را هم ندارند و انتقاد آنها هم عبارت از فحاشی و افترا و اتهام است. جواب من به منتقدین: تو پاک باش و مداری حکیم از کس باک. من رنجش خاطری از منتقدین فحاش و اتهام هاشان ندارم و از بعضی مدیران دیگر هم تعجب نمی کنم که چرا راضی به درج فحش و افترا می شوند. فقط تأثرم از این است که این حتاکی مستمسک به جایی به دست مخالفین آزادی قلم در ایران می دهد و برهان مجسمی به رخ ما خواهد کشید و خواهند گفت هنوز رشد اخلاقی بعضی روزنامه نویس های ما به درجه نیست که استحقاق آزادی قلم داشته باشند. آن وقت به این بهانه قلم حق‌گویان و منتقدین واقعی را هم به زنجیر خواهند کشید. ولی من با وجود تمام این فحاشی و حتاکی باز هم طرفدار جدی آزادی قلمم و اعتقادم بر این است که فایده آزاد بودن قلم حتی در چنین وضعی 100 بار بیشتر از ضررش است. منتها باید روزنامه را به کسی داد که رشد علمی و اخلاقی او اجازه و استحقاق داشتن و به کار انداختن یک چنین حربه دودمی را داشته باشد. راجب ناسزاها و افتراها که به تحریک یار قار بازیگران نسبت به من نوشتند، اصولا عقیده دارم که هرگز نباید به این قبیل انتقادات و این شیوه ادبیات جوابی داد و اگر هم بعضی از آنها را تعقیب جزایی کنم فقط از نظر پرنسیب حفظ تقوای قلمی و کمک در منزه نگاه داشتن روزنامه است و الا از نظر خودم کدورت و ملالی از نویسندگان آن مقالات ندارم. نسبت به انتقاد کمایه و نامعقولی که در مهر ایران به قلم منتقدی گمنام چاپ شد به نظرم بیشتر شبیه بود به تکلیفی که یک شاگرد کلاس اول متوسطه تحت فشار ممتحنی قرار گرفته به او گفته باشند تو باید در مدت 1 ساعت 30 و چند عیب در این مقاله بازیگران عصر طلایی پیدا کنی و او هم با عجله و بدون مطالعه قلم انداز بنویسد. 1. چرا اسم 2 نفر رفیق داور که زن متمول می‌خواستند معلوم نشده؟ 2. برای چه معلوم نشده پول روزنامه داور از کجا می‌رسیده؟ 3. به چه دلیل تاریخ تولد داور تعیین نگشته؟ 4. چرا اسم فیثاغورث به جای سقراط یادداشت شده؟ 5. به چه منطق معلوم نگردیدی که داور در کدام مدرسه و در چه محلی درس خوانده؟ نشو نما کرده است. به این حساب ممکن بود برسد به جایی که بپرسند چرا نام دلاک داور مجهول مانده و آیا داور شب روی دنده راست میخوابیده یا دنده چپ. از ایرادات آقای منتقد گمنام و از نامه هایی که برایم رسیده و ملاتفت ها و مذاکراتی که دوستان و رفقا و خوانندگان لطفاً با من در خصوص بازیگران عصر طلایی کرده اند، آنهایی را که جوابشان با خودشان نیست و باید توضیحی بدهم، چند نکته است که به شرح زیر به عرضتان می رسانم. یک، می گویند بیوگرافی که به این مختصری نمی شود و این چه جور بیوگرافی است که در آن تاریخ تولد و تاریخ فوت هم معین نشده. در اینجا اثر اعجازآمیزی که من همیشه برای کلام قائلم به طور واضحی ظاهر گردیده و می‌بینم که کلمه بیوگرافی افکار عجیب و غریبی در مغز خامها ایجاد نموده است. یک نفری که روزنامه کوشش در بالای مقاله او را دانشمند معرفی کرده، بیوگرافی را فوتوگرافی یعنی اسباب عکاسی پنداشته. دیگری تصور کرده است که این نوشته ها مقالات سیاسی است. یکی دیگر از روی عادت خود قیاس کرده و این مقالات را برای تهدید و تطمیع جلوه داده. حتی یک نفر رفیق خوب خودم که دکتر در ادبیات هم هست تعجب کرده از اینکه چطور یک نفر ایرانی میتواند بیوگرافی 50 نفر را بنویسد و حالان که امیل لودویک معروف تا کنون راجع به 10 نفر بیشتر ننوشته. خب حالا دیگر اگر توضیح واضحات کنم و بگویی بیوگرافی چیست و درس ابتدایی کلاس ادبیات را یادآوری نمایم، عذرم در نظر اهل ادب خواسته است. بیوگرافی ساخته شده از دو کلمه یونانی بیوس یعنی زندگی و گرافی یعنی نوشتن. ولی این کلمه ترکیبی نوشتن زندگی کم کم از صورت تاریخ زندگی خشک و خالی بزرگان بیرون آمده و نام یک نوع از ادبیات دامنداری را به خود گرفته است که اصولاً مربوط می شود به تجزیه و تحلیل خلقیات و اعمال اشخاص معین و رفته رفته انواع پیدا کرده است که مهمترین آنها را پورتره یعنی تصویر و اسکیس یعنی طرح و اتوبیوگرافی یعنی شرحی که کسی از زندگانی خودش نوشته است و غیره و غیره می باشد. ولی لغت اصلی آن یعنی کلمه بیوگرافی هم مثل تلگراف و تلفن واژه بین المللی شده و بنده از باب کردن در زبان فارسی آن ابداً باک ندارم. بنابراین اگر شما فقط در 50 کلمه هم شرح حال مختصری راجع به مثلا هندنبورگ بنویسید، این نوشته شما از نوع بیوگرافی است و اگر کتاب کلوفتی هم با تفصیل زیاد مثل کتابی که امیل لودویک از هندنبورگ نوشته تألیف نمایید، آن هم از نوع بیوگرافی. به نویسندگانی که در انتقاد بازیگران عصر طلایی نوشته و غرغر کردند که هرگز ما بیوگرافی را نشنیده و نخوانده ایم که به این مختصری بوده و تاریخ تولد هم نداشته باشد، با کمال ادب جواب می دهم که اگر آنها نشنیده و نخوانده‌اند تقصیر از بنده نیست و به طور نمونه نشانی چند قطعه را برایشان تعیین می‌کنم تا بخوانند. نوشته‌های امیل لودویک بیوگراف معروف را راجع به بریان راتنو مازاریک، لوید جورج، ونیزلوس، موسولینی و استالین بخوانید و ببینید که مجموع تمام این نوشته‌ها از 270-80 صفحه کوچک تجاوز نمی کنند. مثلا آنچه این استاد بیوگرافی در کتابش راجع به استالین نوشته از مقداری که من راجع به داور نوشتم کمتر است. نوشته های کنت اسفورزا را که راجع به فرانسوا جوزف، آرشیدوک رودولف، فوش، لوید جورج، بالفور، پوانکاره و 32 نفر دیگر نوشته مطالعه فرمایید و خواهید دید که راجع به قالب آنها نه تاریخ تولدی وجود دارد و نه تاریخ شغلی و نه برای بعضی از آنها مثلا لورد کرزون بیش از 2 صفحه کوچک نوشته نشده و لوید جورج معروف فقط 8 صفحه هم جا نگرفته و با وجود این معروفیت و محبوبیت این کتاب خاصه در آمریکا به درجه خیلی زیادی رسید. قالب جریده‌های هفتگی خارجه را اگر ملاحظه فرموده باشید می‌بینید که در هر کدام تحت عناوین مختلف 1-2 ستون را غالباً برای بیوگرافی بزرگان صرف می‌کنند و گاهی شرح حال یک مرد بزرگ تاریخی را به طوری خلاصه می‌نمایند که از نیم ستون هم تجاوز نمی‌کنند. البته در این صورت اینها را نمی‌شود بیوگرافی کامل و مفصل نامید و چون خیلی مختصر است و فقط خطوط خیلی برجسته قیافه اخلاقی آن شخص طراحی شده، آن را اسکیس یعنی طرح می‌نامند و برای روزنامه هم غیر از طرح و غیر از تصویر قیافه اخلاقی نوع دیگر بیوگرافی جایز و پسندیده نیست، زیرا خواننده روزنامه غیر از خواننده کتاب است و ابداً حوصله و میل آموختن تاریخ تولد و مشخصات تاریخی در کسی که روزنامه می‌خواند نیست. خیلی متاسفم و عذر می‌خواهم از اینکه بدیهیات و اصول ابتدایی این نوع ادبیات را باید برای دفاع خودم شاهد بیاورم، ولی با دانشمندانی که بیوگرافی را اسباب عکاسی تصور می کنند و منتقدینی که حتما دلشان تاریخ تولد می خواهد تا بیوگرافی را بیوگرافی بشناسند، جز این چاره ای ندارم. 2. می گویند چرا به اسناد و مدارک وزارتخانه ها مراجعه نکرده و از مطلعین نپرسیده و از جزئیات زندگی خصوصی و اجتماعی و اداری بازیگران آگاه نشده و به شرح حال آنها پرداختم و چرا به محسوسات و مشهودات شخصی خود اکتفا نمودم. حالا می فهمم که تا چه اندازه مقدمه‌ای که در مقاله اول بازیگران عصر طلایی نوشتم لازم بود. گرچه آنچه آنجا یادداشت شده برای اهل ادب کاملا کافی است، ولی چون از قرار معلوم برای بعضی از منتقدین من کفایت نکرده، توضیحاً عرض می کنم که اولاً وجود اسناد و مدارک به خودی خود تأثیر زیادی در نوع استنباطات بیوگراف ها و حتی مورخین هم ندارد. یعنی یک واقعه معین تاریخی را هر کس مطابق استنباط خود ممکن است تعبیر و تحلیل کند. مثلا تاریخ مفصل و مشروح جنگ های ناپلئون را تمام بیوگراف هایش البته خواندند و از حیث مدارک و اسناد تاریخی هیچ اختلافی ممکن است با هم نداشته باشند، ولی از حیث تعبیر و تعلیل و نتیجه هایی که هر یک از بیوگراف ها درباره قیافه ناپلئون گرفتند، فرسنگ ها با هم تفاوت دارند. همه طبق یک مدرک تاریخی می دانند که ناپلئون در حدود 1812 قشون‌کشی به روسیه کرد و شکست خورد، برگشت، ولی یکی این قشون‌کشی را از نبوغ فکر نظامی می داند و دیگری آن را سفاهت نام می دهد. یکی ناپلئون را منجی فرانسه می داند، دیگری معتقد است که بی جهت خون هزارها جوان فرانسوی را به واسطه جاه طلبی او خون هزاران جوان فرانسوی واسطه جاه‌طلبی او ریخته شد و فرانسه فقیر و ضعیف گردید. یکی او را نابغه بزرگ می‌خواند، دیگری سفاک و دیوانه‌اش می‌داند و مدارک تاریخی تمامشان هم یکی، منتها استنباطات هر یک در تعبیر اعمال ناپلئون تفاوت دارد و روی همین اختلاف استنباطات شخصی است که صدها کتاب در بیوگرافی او نوشته شده و الا به همان مدارک سرد و خشک تاریخی اکتفا می شد و یک کتاب 200 ورقی تاریخی کافی بود. من بیچاره هم در مقدمه‌ای که نوشتم به بعضی از منتقدین بی انصاف هم توصیه و جدن خواهش می کنم باز یک مرتبه دیگران را بخوانند. به طور صریح اعتراف کردم که ممکن است ظاهراً آنچه من دیدم و می نویسم فرسنگ ها از باطن امر دور باشد و حتی باز نوشتم بیوگرافی که در این مقالات ملاحظه می‌فرمایید فقط عبارت از گواهی کسی که با بی‌طرفی شاهد اعمال عده‌ای از اشخاص مشهور بوده و آینه‌وار فقط مشهودات خود را برای شما نقل می‌کند. با این اعتراف و فروتنی تصور می‌کردم که موردی برای این دریوری‌هایی که نوشتند باقی نمی‌ماند. در چشم من کسی که کودتا بکند، عده زیادی را گرفته به حبس بیندازد و خودش مهار حکومت را به دست بگیرد و صادقانه آمالش این باشد که ایران مدار شده و اصلاحات اساسی مفیدی در این کشور بنماید، ولی با تمام این ادعاها 100 روز بیشتر نتواند در مقابل وزیر جنگ خودش پایداری کند و ناچار برای خلاصی خود بدون اینکه حتی 2 روز پیش هم روزنامه‌ها و مردم اطلاعی از موضوع داشته باشند، 1 روز صبح ساعت 6 چند نفر برای حراست خود به خواهش و تمنا از سردار سپه گرفته و شلاق کش از سرحد ایران خارج شود، یک چنین اقدامی در چشم من در رفتن است. ولی همین عمل ممکن است از دیده خبرنگار روزنامه رد با جلال و جبروت به اروپا تشریف فرما شدن و سیاحت فرمودن باشد. چون که ملاحظه می فرمایید مدرک تاریخی یکی ولی استنباط اشخاص مختلف است و همین تفاوت و اختلاف استنباط است که ادبیات و بیوگرافی های مختلف را شیرین می کند، به شرط اینکه اختلاف نظر با بی‌ادبی توأم نباشد. خب اجازه بدید آقای حمید اینجا تموم بکنیم، رسیدیم به بخش مشی سیاسی دشتی، اینو فردا من میخونم.
بله حتما در خدمتتون هستم.
روز شما و شنوندگان عزیز هم خوش باشه.
روز شما هم بخیر.
قربان شما.
خدا حافظ.